کمی ولوم بده اون رادیو رم.
آقا ما اگه میفهمیدیم این حبابی که درست شده از چه جنسی و با چه گازی پر شده که نمید تره که اون نمیاد پایین، نصف مشکلات ما حل. به شرطی که خود ترامپ هم اگه 8 ساعت یه بار بیاد با لودر دلار بریزه وسط چهار استانبول، بازم این دلار بره بالا.
آقا ما فکر میکردیم ترامپ آدم خوبیه، نگوین هم ارزشی از آب در اومد، داره میاد با اینا صحبت کنه که این چه وضعشه.
هرچی دورتر میشی به من مغرورتر میشی، همون مجنون و دیوونم. چه کیفی داره تو دریا توی موهات قرق باشم داستونی، تو این حال پرین نشستن زیر بارونو نمیدونی. بگو چی تو چشات داری که اقیانوس احساس حسودی میکنه دریا به این چشما، بازم عطر تو پیچیده هوا سرمست موهاته، بازم آغوش من گرمه به این رویا. تو رو میخوام بگو چی تو چشات داری که اقیانوس احساسه حسودی میکنه دریا به این چشم، بازم عطر تو پیچیده هوا سرمست موهاته، بازم آغوش من گرمه به این رویا. تو رو
میگمه یه آقای پمپ او که اومده میگه نمیدونن اله میکنن وله میکنن، خواهی یادش نمیاد 1970 اونو کی بیکی اینا رو سپورت کرد، کی پولات سینا اینا انقلاب کردن.
این بحث صحبت روحانی و ترامپ خیلی مثبت 18ه، اگه اینا بخوان بشینن با هم دیگه صحبت کنن، این یکی به اون یکی میگه بکش پایین
دلار،
اون
دولار.
یکی میگه نه ما میکشیم بالا شما دولار. باید بکشیم پایین دوباره دولار. یکی دولار. میگه نه شما باید بکشیم پایین ما میکشیم بالا
دلار دیگه خانم
نگم برات.
بله دلار من
یا حتی اگه دوری مگه کی جاست تو این احساس رو میفهمه، بزن بارون که این روزا خراب حال من هر روز این هفته، مگه دل دادن آسونه تو اینو خوب میدونی، تو این روزای بارون تو عشق مرد مجنونی. بگو چی تو چشات داری که اقیانوس احساسه حسودی میکنه دریا به این چشما، بازم عطر تو پیچیده هوا سرمست موهاته، بازم آغوش من گرمه به این رویا. تو رو میخوام بگو چی تو چشات داری که اقیانوس احساسه حسودی میکنه دریا به این چشمات، بازم عطر تو پیچیده هوا سرمست موهاته، بازم آغوش من گرمه به این رویا. تو رو
از ایستگاه فردا با شما هستیم، زنده و مستقیم از رادیو فردا تا ساعت 7 عصر. و اما خب طبق معمول هر پنجشنبه میریم سراغ اکادمی مطبوعات و معرفی نشریات برتر از نگاه هیئت ژوری در هفته گذشته. این هفته هیئت ژوری اکادمی مطبوعات جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی خودش رو به خاطر شجاعانه ترین مطلب هفته تقدیم میکنه به روزنامه همدلی. بله، این روزنامه روز شنبه ششم مرداد، در حالی که بیشتر روزنامه ها صفحات اول خودشونو به کلکل بین سردار سلیمانی و ترامپ و قیمت ارز و حواشی اقتصادی اون اختصاص داده بودن، یه کار جالب کرده بود و اون این بود که تقریبا تمام صفحه اول خودشو اختصاص داده بود به وضعیت آلودگی هوا در اهواز که آتش سوزی های گسترده منطقه هورالعظیم هم تشدیدش کرده بود. در مطلب منتشر شده که عنوانش اهواز بدون شهر بود، از اهواز و وضعیت هوای آلوده اونجا و مشکلات تنفسی مردم این شهر یاد شده بود تا اهوازی ها و خوزستانی ها بدونن که بین این همه سر و صدا و خبرهای رنگ و بارنگ اونا فراموش نشدن و همه ایران نگران وضعیتشونن. به هر حال هیئت ژوری ما این هفته جایزه تخم طلایی رو برای این کار خوبشون تقدیم این روزنامه میکنه، مبارکشون باشه. جایزه بعدی جایزه سنگ پای بلورینه که این هفته با نظر هیئت ژوری این سنگ پا میرسه به روزنامه رسالت. این روزنامه ارزشی، این روزنامه رسالت، روز سه‌شنبه نهم مرداد با چاپ عکس بزرگی از آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از قول ایشون تیتر زده بود که به زودی اخبار مربوط به مفسدان مالی را میدهم. از اونجا که خود جناب آملی لاریجانی در صدر متهمین به فساد مالی قرار داره و هنوز تکلیف اون 63 تا حساب قوه قضاییه که به نام ایشون بوده مشخص نشده، ایشون هم به هیچ عهد و نازی جوابگو نبودن، احتمالاً نخواهند بود، اینکه الان جلودار شدن و راه افتادن و وعده افشاگری در مورد مفسدان مالی میدن از نظر هیئت ژوری اکادمی مطبوعات، خب نیاز به روی در حد سنگ پای قزوین داره دیگه. برای همین هیئت ژوری تصمیم گرفت این هفته سنگ پای بلورین خودشو برای تقدیر از این همه رو تقدیم ایشون و این روزنامه ارزشی یعنی رسالت کنه. تشویق. جایزه آخر اکادمی این هفته جایزه دستمال ابریشمینه که این جایزه این هفته میرسه به روزنامه جوان. این روزنامه، این روزنامه جوان که خب روزنامه وابسته به سپاه هم هست، روز شنبه ششم مرداد تقریبا همه صفحه اول خودش اختصاص داده بود به عکس سردار سلیمانی و یه تیتر خیلی خفن و بزرگم برای سردار زده بود و نوشته بود اسطوره انتقام. ظاهرا علت این اسطوره سازی هم صحبت‌های سردار سلیمانی خطاب به ترامپ بوده که به ترامپ گفته بوده حریف تو منم نه آقای روحانی. این روزنامه ایشونو به خاطر همین یه جمله سردار بیباک ایرانی و سرداری فراملی و در قامتی جهانی معرفی کرده بودند. همین روزنامه جوان. هیئت ژوری این حجم از غش و ضعف برای سردار رو اونم توی روزنامه خود سپاه از مصادیق بارز پاچه‌خواری تشخیص داد و تصمیم گرفت این هفته جایزه دستمال ابریشمین خودشو به این روزنامه، این روزنامه جوان تقدیم کنه. ایشالله که به شادی استفاده کنن. اینم از اکادمی مطبوعات این هفته. اگه شما میخواین که نشریه روزنامه‌ای رو در داخل ایران برای دریافت جایزه های ویژه اکادمی نامزد دریافت جایزه کنین، میتونین اونا رو به هیئت ژوری ما معرفی کنین. مطمئن باشین بررسی میشه و اگه استحقاقش رو داشته باشن جوایزشون بهشون تقدیم میشه.
Seguido مسئولای متوهمی داریم. من فکر می‌کنم این صحبت‌های آقای ترامپ رو به حساب این می‌ذارن که ما چقدر خفن بودیم که ترامپ عقب نشینی کرد. واسه همین تا زمانی که ترامپ عقب نشینی کنه اینا به همون اندازه پررو‌تر خواهند شد و پای مذاکره نمیرن. فقط فکر می‌کنم به شرطی برن که این فشارها بیشتر بشه و همون ادبیات مشابهی که آقای ترامپ داشت نسبت به اینا ادامه دار بشه، اون موقع می‌تونیم به این امیدوار بشیم که اینا پای میز مذاکره بشینن. ممنون. ایلیا هستم از منچستر.
بله ایلیا جان، آخه مسئله این فشار از این بیشتر بشه، یهو دیدید قبل از مذاکره معاینه لازم شدن، اینم مسئله ایه که باید بهش دقت کنیم. اما دوستان، خانم ها، آقایون، از اونجا که این روزا همه دارن در مورد فساد مالی و دزدی و راندخاری و اینجور چیزا صحبت میکنن، ظاهرن با آقای علم الهدا خیلی برخورده. حتما شنیدین میگن فوشو بذاری زمین صاحبش میاد برش میداره دیگه. آیت الله علم الهدا چند روز پیش مثل کوه پشت هم لباسی های خودش، یعنی روحانیون و علمای اسلام، در اومد و گفت توی جامعه روحانیت هیچ فسادی وجود نداره و روحانیت از پاکترین جوامع. ای بر منکرش لعنت. شما این همه سال روحانیون دارن تو کشور حکومت میکنن، اصلا نمیدونم لفت و لیس و فساد و اینجور چیزا دیدین؟ یا دیدین مثلا یه روحانی رو به جرم کلاهبرداری و دزدی بگیرن زندانی کنن؟ اصلا تصورش هم سخته. اگه چیزی هم بوده زیر سر آقازاده هاشون بوده، ما نمیگی، ما خودشون اینجوری گفتن، یعنی خود آقای علم الهدا گفتن که اگر آقازاده ای سراغ دارید که فرزند یک روحانی بوده و فساد نیز کرده، آن آقازاده خودش مسئول است مگر اینکه سنش نابالغ بوده باشد. خلاصه آقازاده ها همه عاقل و بالغن و گناهشون هم پای خودشونه. به بلوغ هم اگه نرسیده باشن که خب باباشون گوششون میگیره دوتا تاپ میده درست میشن دیگه. اینقدر گیر ندید به این روحانیت بیچاره. دیوار کوتاه‌تر از دیوار علمای اسلام پیدا نکردین گیر میدین؟ هی گیر میدین دیگه. یه کاربری هم مثلا هست به نام محمد حسین کریمی پور، با اشاره به حرفای ایشون توییت کرده بود تو توییتر که یعنی میفرمایی دادگاه ویژه روحانیت با این همه شعبه و دفتر و دستک تمام این سالها مشغول تفریحات سالم بوده. آخه واقعا این حرفا چیه؟ بعد دادگاه ویژه روحانیت چرا ربطی به فساد روحانیت داره؟ این برای اینه که این دادگاه برای اینه اگه یه روحانی مثلا چکش برگشت خورد یا چه میدونم زنش مهریه‌اش گذاشت اجرای اینا، دادگاه رسیدگی کنه. همین. به هر حال ظاهرا روحانیت این روزا با چالش کمبود محبوبیت روبرو شده. بعد دیگه چند روز پیش هم همین آقای علم الهدا تو خطبه های نماز جمعه از مردم ایران عاجزانه درخواست کرده بود که بهش فوش ندن، یا لااقل ای فوش میدن فقط به خودش فوش بدن، به خانواده‌اش کار نداشته باشن و اینا. گوش کنین اینا.
حرف منو گوش ندید، جواب منم این فوشایی که شما تو فضای مجازی میدید جواب من اینا نیست. که جواب من نمیدید تو فضای مجازی، من فوش میدید جوابی حرفایی که من میزنم، جوابی که تهدید دارم. نه تنها به من، به بچه های من که سوکار منم فحش و تهمت میزنید به عنوان جواب یه حرفا. شما جواب منو میخواد باید فحشا بدید. خب بچه های من چی گناه کردن؟ اونا چرا فحش میدید؟ خود من بدید. اگر جواب من فحش دادن تو فضای مجازیه، اگر جواب من افترا و تهمت تو فضای مجازیه، خب به خودم بگید دیگه.
آخه تفلی راست میگه دیگه. آقا خانوم عزیز من، مشکل داری به خودش فحش بده، به خانوادهشو چی کار داری؟ راست میگه. خلاصه که امیدواریم یه روزی کشورمون توسط آدمایی اداره بشه که مردم برای تخلیه عصبی خودشون نیاز به فحش درمانی و اینجور چیزا نداشته باشن. مسئولان هم جای آینه آینه گفتن و پرداختن به فحش ها و این چیزا به فکر اداره کشور و حل مشکلات مردم باشن. آمین.
ای از من مپرس اسمم چیه چون جواب ندارم، از من نپرس حرف چیه چون حرفی ندارم، از من نپرس فردا چیه من فردا ندارم، روی اعصابم حیرانم و من اعصاب ندارم، آسمونه شهر من زشته مثل خود من، از من نپرس شهرم کجاست اعصاب ندارم.
اصلا نیاز به مذاکره نیست. دولت خدمتگزار روحانی شروع کرده به بسن تنگه ها، تنگه لبنیات، تنگه گوش، تنگه مرغ، تنگه دلار، همه رو 50% 60% گرون میکنه. وقتی که مردم مصرف نکردن نیاز به مذاکره نیست. پس زنده با تنگه. خیلی ممنون.
بله، ناراحت نباشی، انشالله همه تنگه ها به مرور دیگه با کم کم گشاد میشن. کلا دوره هم آقا جا وا میکنیم، اینجور مسائل خیلی فشار نمیاره بهمون. خیلی ممنونم از تماس شما، خیلی لطف کردین. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
خوبی شما.
سوم آگوست میشه کی؟ سوم آگوست میشه فردا.
فردا.
آره. تولد جیمز آلن هتفیلد، موزیسین این بعد تو بگی این اسمای اینجوری
جیمز آلن هتفیلد.
آره. موزیسین آمریکایی، خواننده، نوازنده گیتار الکتریک و ترانه‌سرای اصلی گروه راک متالیکا.
جالبه که گروه متالیکا اکتبر 1981 شکل میگیره و خیلی اتفاقی جیمز هتفیلد یا آگهی توی روزنامه میبینه از طرف لارس اولدریک رامر گروه و باش تماس میگیره و اونجا همه چیز شروع میشه. متالیکا 13 تا آلبوم منتشر کرده تا الان، 10 تا استودیویی، 3 تا هم زنده، 9 تا هم گرمی گرفته.
از زندگی جیمز هتفیلد بگو فرید. البته میدونم الان میگه مدرسه فرار کرد، بابا مامانش جدا شدن و اینا، هم الان بگو دیگه.
آره دیگه. اول از همه بگم که متولد کالیفرنیاست. مادرش خواننده اپرا بوده و پدرش هم راننده کامیون، که البته وقتی جیمز 13 ساله بوده از هم جدا میشه.
بعد یه دفعه میره سمت موسیقی؟
نه دیگه، از 9 سالگی کلاس پیانو میرفته، بعد با درام برادرش بازی میکرده، ساز میزد و 14 سالگی گیتارو شروع میکنه.
این جریان مرگ مادرش بر اثر سرطان چی بوده؟ من یادم میگفتن نمیذاشته با دارو درمان بشه.
دقیقاً، مادر پدرش از یه فرقه پیروی میکردن به اسم کریستین ساینس، علوم مسیحیت، یه همچین چیزی که توش به دارو درمان اعتقادی نداشتن و میگفتن خدا خودش ما رو درمان میکنه دیگه. برای همین وقتی میفهمه سرطان داره اجازه نمیده که دوا درمون عادی انجام بدن روش. موقع مرگ مادرش جیمز 16 ساله بوده.
عجب. پس جریان اون آهنگ The God That Failed و آهنگ ماما سد همین بوده.
دقیقاً. اتفاقاتی که توی زندگیش افتاده روی ترانه‌هایی که نوشته خیلی تأثیر داشته. جیمز پدرش هم توی 33 سالگی از دست میده، ولی بعد از مرگ مادرش با برادر ناتنیش زندگی میکرده کنن.
خیلی هم دارن اهل شکار و طبیعت گردی و اینا.
آره، میگن توی گاراژ خونهش هم موتور و ماشین میبند و کاستوم میکنه و از این داره.
باریکالله. جیمز هتفیلد و کلن متالیکا تو ایران هم کم طرفدار نداره. تولدش خیلی مبارکه. چند ساله میشه؟
55.
ایوال، بریم یه کار بشنویم ازش.
بله.
چی میشنویم ازش؟
ماما سد رو بشنویم.
ماما سد بشنویم.
بله.
Mama, she has taught me well. Told me when I was young. Son, your life's an open book. Don't close it for it's done. Brightest flame burns quickest. That's what I heard her say. Son's heart's owed to mother, but I must find my way. Let my heart go. Let your son. Let my heart go.
اشتباه تاکتیکی استاد ترامپ در مورد ایران عملی نمیشه. قاعدتا معظم له نشسته اونجا و یه نه میگه نه ماه به شکم نمیکشه دیگه. اون بولدوزره میاد از روی ما رد میشه دیگه. ما که له 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 معظم له هم که صفا میکنه. ما هم هیچ.
این نه ماه به شکم نمیکشه رو خوب اومدیه. آقا حالا خدا رو چه دیدی؟ شاید یه دفعه آفتاب مهتاب بالانس قهرمانانه پهلوانانه یه چیزی معظم له زد بالاخره دیگه. به خدا نگاه به سنش نکن، این خیلی انعطاف بد بدنیشون گاهی اوقات بالاست. ای بخان، ای بخان البته. دوستان جدیداً طرح اصلاح یه قانونی توی مجلس به تصویب رسیده که کار کردن بازنشسته ها توی سازمان ها و ادارات دولتی ممنوع میشه. اینجور که گفته میشه اگه این مصوبه رو شورای نگهبان تایید کنه، حدود 1700 مدیر دولتی کهنسال باید از صندلیشون دل بکنن، جاشون رو به جوانترا بدن. میدونم میدونم الان خیلیاتون فکراتون رفته سمت جنتی و دلتون میگین آخه جنتی، زیاد حالا سطح انتظاراتتون رو بالا نبرین. جنتی همیشه بوده، همیشه هست، همیشه هم خواهد بود. حالا تازه دیروز ایشون در سن 92 سالگی برای 27مین سال متوالی دبیر شورای نگهبان دوباره شدن، یعنی باقی موندن. بله اینجوریه. حالا شاید نوه نتیجه های ما بتونن روزی رو ببینن که جنتی بازنشسته بشه، ولی این چیزا میدونید به عمر ماها اصلا قطع نمیده، فکرشو نکنید. این قانون یک سری استثناءاتی داره که شامل بعضی همه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها، یه سری استثناءاتی داره شامل بعضی مقامات نظام نمیشه، خودشون به خودشون حال دادن. توی این مصوبه حالا اینجوری که اعلام شده، رؤسای سه قوه، معاونای رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان و کسایی که تو سیستم بیت رهبری هستن و اونایی که سابقه جانبازی یا اسارت توی جنگ دارن شامل این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نمیشن. یعنی خلاصه که پیرپاتالای همیشگی و ناماشنای نظام قرار نیست برن خونه استراحت کنن. اما خب در سطوح پایین‌تر و در حد استاندار و فرماندار، رئیس فدراسیون و این چیزا، ظاهراً حالا یه تغییراتی شاید قرار اتفاق بیفته. الان گوش کنین، یه خبرنگاری صاف رفته سراغ رئیس فدراسیون والیبال که ظاهراً شامل این مصوبه و بازنشستگی میشه، ازش پرسیده که چه احساسی داره، ببینین چی میشه.
آیا از یه قانون جدیدی اومده برای بازنشسته ها، اسم شما هم جزو 13 رئیس فدراسیون هست که بازنشسته هست. طبق این قانون مثل که شما باید از فدراسیون برید، برنامه ای دارید چه جوریه؟
ببین جوان، اینجاش سوال اینجاست، شما داریم مصاحبه میگیرید، یه جا از تیم داری صحبت، یه جا بازنشسته، به درد عمه ما میخوره این سوال. خدا وکیلی برادر من نگیر اینو، ولش کن بذار. این برادرمون خیلی بی ذوقه، خیلی بی ذوقه. سوال بود کردیم، منم میدونم، عمه منم میدونه که این تو لیست خدا ول کنیم. این سواله، من ایثارگرم، این سوالت بده من
نمیکنم. یعنی سوالی کرد کلا یارو ریخ به هم بنده خدا. به هر حال سعادتی بود ملت با عمه محترم ریاست فدراسیون والیبال هم آشنا بشن. جالب تهش هم میگه، اشاره میکرد، میگه من ایثارگرم، این سوالت به درد من نمیخوره با اینا. والا به خدا کلا معنی همه کلمه ها عوض شده. طرف ایثارگره، بعد تا چند برابر ایثاری که کرده پست و مقام و ریاست و مدیریت بشندن آروم نمیشه که. بابا خب این دیگه ایثارگری نیست که، معامله گری قربون شکلت. همین الان شما به 100 تا جوان بیکار و بیپول بگو اگه برین جبهه بعد که برگشتین تا آخر عمر شغل تضمین شده تو بالاترین رده‌های مدیریتی و ریاستی نظام داریم، بهشون بگو با کله میرن ایثارم میکنن. چی بگی آدم واقعا؟ والا اون هزاران نفر که رفتن جبهه برای دفاع از وطن، اونا ایثار هم کردن، وقتی برگشتن اینجور طلبکار عالم آدم نشدن. به هر حال تو رو خدا مزاحم رئیس فدراسیون والیبال نشین، ایشون ایثارگرن، ایشون شامل قانون عدم به کارگیری بازنشسته ها نمیشن، چون دیگه به هر حال ایثارگر بوده دیگه، جای ایثاری که کرده تا زمانی که نفس میکشه باید رئیس باشه، مثل جنتی خودمون. جنتی ایثار فکر کنم نکرده، ولی حالا نمیدونیم چی کارا کرده، دست گولشون درد نکنه.
چرا تو جلوه ساز این بهار من نمیشوی؟ چه بود آن گناه من که یار من نمیشوی؟ بهار من گذشت شاید. شکوفه جمال تو شکفته در خیال من، چرا نمی کنی نظر به زردی جمال من؟ بهار من گذشت شاید.
اگه بتونید توی ایستگاه فناوری در رابطه با این پروکسی هایی که تو آپدیت آخر تلگرام اومده یه صحبتی بکنیم که به چه صورت هست، آیا قابل اطمینان هست، منبع رسمیش کجاست، اگر که از منابع غیر رسمی بگیریم امکان شنود رو داره مثل همون قضیه تلگرام طلایی و اینا یا خیر، ممنونت میشم در این رابطه صحبت بکنیم.
بسیار خوب، میریم به ایستگاه فناوری، جایی که مهدی احمدی به ما میپیونده. سلام بر مهدی احمدی.
سلام به تو فرشی، سلام به همراهان ایستگاه پنجشنبه.
پنجشنبه است. خیلی خوش اومدی. شنیدی سوالو؟
سوالو شنیدم. موضوعی است که در موردش به نوعی حرف زدیم در برنامه قبل، یعنی روی اون حرفا تحول تازه ای اتفاق نیفتاده. قصه اینه که آقای دوروف مدیر عامل تلگرام اعلام کرده چندین ماهی که میخواد نسخه ای از تلگرام رو ارائه کنه که این نسخه هیچ نیازی به فیلتر شکن نداشته،
ولی هنوز نیومده این نسخه بیده.
خود تلگرام هنوز نسخه رسمی که این ویژگی رو داشته باشه نداده. ولی بعد از این که تلگرام در ایران فیلتر شد، برنامه سازان مختلفی آمدن نسخه هایی رو ارائه کردن، حالا در ایران مثل همین تلگرام طلایی یا مشابه اون، در بیرون ایران هم مثل مثلا تلگرام دی آر اینا ارائه شد، که اون کاری که آقای دوروف در موردش حرف زده ولی انجام نداده انجام بده.
درسته.
خب حالا بعضی از اینا مثل تلگرام دی آر که قبلا در موردش حرف زدیم، حتی یک برنامه دات کام در این مورد داشتیم، صرفا اینجوری هن که استفاده میکنن از تلگرام، استفاده میکنن از سایفون، اینا رو با هم ترکیب میکنن، به شما اجازه میدن که از مسیر سایفون برید به تلگرام دسترسی داشته
باشید و امنه. یعنی تلگرام دیار تلگرامیه که ساخته شده برای اینکه استفاده...
برای اینه که، یعنی تنها کاری که میکنه اینه که سایفون رو قرار میده سر راه شما که بتونید ازش در واقع از فیلترینگ عبور کنید. درسته. به خود محتوای تلگرام برسید.
و تلگرام طلایی و اون تلگرام و نمیدونم اینا چی،
اون تلگرام اینها که در ایران هستن ایرانیه. از همین سیستم استفاده میکنن، یعنی یه فیلتر شکنی رو، حالا سایفون یا فیلتر شکنی، یه ترکیب کردن با کدهای تلگرام که این کارو بکنن.
ولی
در این چند هفته مشخص شد که برادرها اونجا حضور دارن.
میبینن
اگه یه چیزی نخوان جلوشو میگیرن، اگر یه چیزی رو در واقع بخوان که هست دیگه. بنابراین خود ما در رادیو فردا گزارش زیادی گرفتیم که در این اپلیکیشن های مثل هاتگرام و
تلگرام یا تلگرام
تلگرام مسدود شدیم. خب چرا این کارو میکنید نکنید؟
دلشون خواسته برادرها باز خودشون مسدود کردن.
دقیقا همینطوره. بنابراین آره، گرفتن این اپلیکیشن یکم ریسک اینو داره که شما همچنان حالا ممکنه که مثلا شنود نشید، ولی یه کسی داره کنترل میکنه که شما چه محتوایی بگیرید. بعد اگه دلش خواست مثلا عمه ی آقای که بود رئیس فدراسیون رو فیلتر کنه، چه اتفاقی میفته؟
خیلی خوب، ممنون. بریم یه سوال دیگه هم، یه تلفن دیگه هم هست، اینم بشنویم ببینیم که مهدی جان.
الان جدیدن یه سری از اپلیکیشن های خیلی کاربردی مثلا اپلیکیشن های بانک ها، اسنپ، دیجی کالا و خیلی های دیگر رو حالا یا به زور یا به چه دلیل به جای اینکه تو اپ استور اصلی اپل بذارن، میذارن توی اپ استوری به نام سیب اپ و شما مجبوری بری از اونجا دانلود کنی. حالا خیلی از این نرم افزارهایی که اونجا هم دانلود میکنی خیلی شبیه اورجیناله، یعنی واقعا نمیشه گفت اورجینال هست یا نیست، ولی خب وقتی من دارم به اون اجازه دسترسی به حساب جیمیلم رو میدم، آیا امکان داره خطر داشته باشه یا نه، یا چطوری اصلا راجع به سیب اپ و اپ پاش چیزی میدونین؟ مرسی.
بله، سیب اپ.
این خیلی سوال خوبی است. تا چندی پیش، یعنی چند تا نسخه قبل از این iOS، سیستم اپل اینجوری بود که شما اپلیکیشنی خارج از بازار اپلیکیشن‌های خود اپل نمیتونستید نصب کنید روش، در حالی که اندروید اینجوری است که شما میرید در ستینگتون یک جایی رو علامت میزنید که من اعتماد دارم مثلا به اپلیکیشن‌های دیگه، یا میخوام اجازه بدم که اپلیکیشن‌هایی که توی بازار اپلیکیشن های گوگل نیست نصب بشه روی گوشیم، و APK یا فایل نصب اون اپلیکیشن ها رو از یک جا دریافت میکنید، میذارید نصبش میکنید و ازش استفاده میکنید.
بله.
این امکان در چند ورژن اخیر iOS هم گذاشته شده، یعنی شما میتونید اپلیکیشن های مخصوص آیفون داشته باشید که رسما توی بازار اپل عرضه نشدن.
بله.
ولی قابل نصبن. دوباره باید توی ستینگ جایی رو تنظیم کنید که من این ریسک رو میپذیرم و اجازه میدم که اپلیکیشن خارج از این بازار اضافه بشه به سیستم من،
مثل سیب اپ.
کاری که در سیب اپ کردن همینطوره. جالبه که من این سیب اپ رو دیدم، چون بعضی از اپلیکیشن هایی که در ایران هستن هم روی سیب اپ قرار دارن، دیگه روی اپ استور نیستن. چرا دوباره نمیدونم، حالا سعی میکنم زود جمعش کنم، میدونم وقت نداریم خیلی.
وقت داریم اتفاقا. چرا الکی میگی وقت نداریم؟
خواستم زودتر راحت،
چون همیشه وقت نداریم.
کاربران ایرانی با دو تا مشکل در مورد استفاده برای استفاده از اپلیکیشن با دو تا مشکل روبرو هستن. یک، در ایران گاهی وقتا مثلا گزارشی هست که حتی خود پلی استور مال گوگل
بله.
فیلتر هست یا دسترسی به اپ استور برقرار نیست، یعنی از طرف دولت اینها فیلتر میشن و شما نمیتونید بهشون دسترسی داشته باشین. این یک موضوع. یک موضوع اینه که در همه این سالها به خاطر تحریم هایی که آمریکا علیه ایران داشته و صادرات فناوری اینها هم در بر میگرفته، مثلا فرض کن که گوگل یک سری سرویس‌هاش رو روی ایرانی‌ها کلاً بسته بوده، روی آی پی ایران کلاً بسته بوده، یا اپل همین کارو کرده. از اون طرفش در نظر بگی که در این چند ساله شما برای اینکه یک اپلیکیشن آیفون بگیرید، خب باید از اپ استور اپل بگیرید دیگه.
بله،
اونجا درسته. باید شما حسابی باز کنید. تا چند سال پیش نیازی فقط کافی بود یه حساب باز کنید، الان باید حسابی باز کنید که یه دونه کارت اعتباری بهش
بله،
باز باشه، وگرنه نمیتونید که اون حساب اصلا راه بندازید ولو بخواید که درسته. اپلیکیشن مجانی استفاده کنید. خب یه راه جایگزینی که اینا در ایران طراحی کردن اینه که شما اون سیب اپ رو نصب میکنید روی گوشیتون و همه این اپلیکیشن ها رو به جای اینکه از سیستم اصلی اپ استور اصلی دریافت کنید، از سیب اپ دریافت میکنید این اپلیکیشن و اپلیکیشن های دیگه. مثلا چرا اینجا اسم مثلا بعضی از این اپلیکیشن های ایرانی اومد، مثل تپسی اینا؟ باز توی همین برنامه صحبت کردیم، شنونده های ما میدونن که به خاطر همون تحریم ها شروع کرد اپل از فکر میکنم بهمن سال پیش یک سری اپلیکیشن ایرانی رو بیرون ریختن، حذف کردن از دستگاهش. خب شما اونجا بهشون دسترسی دارین، اونجا دیگه زیر نظر اپل نیست.
یه سوالی که میمونه اینه که این چقدر لحاظ امنیت،
همینو میخوام بگم. آره. که فقط باید دقت، آره فقط باید دقت کنید، حتما چک کنید. مثلا این که میگم که فلان اپلیکیشن دسترسی به جیمیل من میخواد، من اصلا نمیفهمم،
دلیل نداره،
یعنی دلیلی نداره که بخواد. بله، مثلا تلگرام دسترسی به میکروفون شما میخواد برای اینکه بتونه وقتی پیام صوتی میفرستید
بتونی استفاده کنی،
پیام معقول استفاده کنی، یا دسترسی به دوربینتون میخواد برای اینکه وقتی که خواستین عکس بفرستین بتونین عکس بگیرین بفرستین.
بله.
ولی اگر تلگرام بنا باشه مثلا به ایمیل من دسترسی داشته باشه، که خب یک جایش نمیخونه. بنابراین استفاده بکنید، شاید گرفتن اپلیکیشن مخصوص آیفون رو براتون راحت میکنه، ولی حتما دقت کنید که چه دسترسی هایی میخواد و دسترسی های اضافی بهش ندید، دسترسی های اضافی رو حذف کنید. اگر اپلیکیشنی هست که اجازه نمیده دسترسی نامعقولی که داره به دستگاه شما رو حذف کنید، این یعنی حتما یه چیزی پشتش هست.
برادرها ممکنه یه جایی نشستن اونجا دارن نگاه میکنن. ممنونم ازت بهتی، تشکر، عالی. امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشین. این دو دوست عزیزی که تماس گرفتن،
مهدی احمدی رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه مهدی احمدی. تا هفته دیگه،
ممنون.
من 2-3 تا بنز روز رو دارم، 4-5 تا لامبورگینی دارم، با یه 18 تا ویلا و خونه و آپارتمان. دیگه دلار چه بالا بره چه پایین بره واسه من یکی فرقی نمیکنه.
ماشاءالله
دلار شو دستم به دهنم میرسه. خب دیگه با اجازه تو من این گاز پیکنیکی رو خاموش کن. مرسی. بهنام هم از نورلند.
آره خاموش کن قربونه، داره با بوش تا اینجا اومد دیگه. همین حرفای میگن، حرفای پاگاز پیکنیکی بود. خلاصه که ایشون همه چی داشتن. ممنون از تماس شما. اما حتما همتون در جریان اختلاس چند هزار میلیاردی مؤسسه اعتباری سامن الحجج هستین. ما هم توی این برنامه بارها راجبش حرف زدیم. از اونجا که این پرونده یه جورای ابعاد ملی پیدا کرده بود، همه مسئولین به نوعی در این مورد صحبت کردن، موضع گرفتن. این وسط واکنش خانم مولاوردی که دستیار ویژه آقای روحانی در امور شهروندی هستن خیلی شگفت انگیز بود. ایشون تو توییتر به رئیس جدید بانک مرکزی یه راهکار همچین اساسی و ریشه‌ای برای حل معضلاتی مثل این پیشنهاد دادن و توییت کردن: اگر جای رئیس کل جدید بانک مرکزی بودم، در اولین قدم استفاده از نام ائمه معصومین را برای مؤسسات مالی و اعتباری در آینده ممنوع کرده و مؤسسات موجود را ملزم به تغییر نام می‌کردم. یعنی سطح دغدغه رو آدم می‌بینه رو کلش کلم سبز میشه. مشکل ایشون از این همچین مسئله‌ای که خیلی ها رو به خاک سیاه نشونده ظاهرن فقط اینه که چرا اسم سامن الحجج روی مؤسسه بوده. یکی نیست بگه مثلا اگه جای سامن الحجج اسم این مؤسسه چه میدونم مؤسسه مالی و اعتباری خشایار بود، مثلا حل بود قضیه، اوکی بود. یعنی واقعا آدم از میزان درک برخی از مسئولین زبونش بند میاد. در همین رابطه کاربری به نام النجان البته از این شیوه حل مشکل استقبال کرده بود و تو توییتر گفته بود که البته مولاوردی بدم نمیگه ها، بهترین فرصت این حرفش رو بست بدیم و بگیم چطور اصلا رو مملکت اسم اسلامی گذاشتین، باید حذف بشه. دیگه واقعا با وجود این همه خوردن و بردن و زدن و کشتن که عزیزان با لباس دین و زیر اسامی مقدس و این انجام دادن، خب قاعدتا خانم مولاوردی باید پیشنهاد خودشون به رئیس بانک مرکزی رو بست بدن، همه نهادها و مؤسسات و سازمان‌های حکومتی. بله، یعنی اسلام رو اینا لکه‌دار که هیچ کلا زدن ترکوندن تو این 40 سال دیگه. سامن الائمه و سامن الحجج و خاتم الانبیا و این چیزام نداره. به قول شاعر، همه دست در دست هم نهادند به مهر، که میهن خیش را به نام مقدسات و ائمه و دین و اینجور چیزا شخم بزنند و ایشالله اگر شد کنند آباد. بله،
فقط برام جز قرار
غم و غصه هم جز بغض تو صدام دیگه چیزی نذاشت، محال فکر اون نباشه تو سرم، محال بگذرم از برق تو نگاش. حاضر بودم براش بمیرم اما کاش اونم شبیه من یک همه راده داشت، همیشه تو چشاش یه حس خوبی داشتم، ما با این وجود رفت و تنهام گذاشت. حاضر بودم براش بمیرم اما کاش اونم شبیه من یک همه راده داشت، همیشه تو چشاش یه حس خوبی داشتم، ما با این وجود رفت و تنهام گذاشت.
بیاید توی آخرین ایستگاه این برنامه قصه روزهای سخت رو از زبون موسی عباسی مقدم در قالب یک غزل زیبا بشنویم. مقدم سروده: در رنجم از این روزهای سخت تکراری، این روزهای مبهم و بدبخت تکراری، غم را به روی شانه هایم می تکانم من، پیراهنم بر روی چوب رخت تکراری، شب تا سحر تکرار، هی تکرار، هی تکرار، تا صبح می خوابم به روی تخت تکراری، پف کرد این شبهایم از درد ورم کردن، شل شد تن واماندم این لخت تکراری، می خوابم و بختم همش بیدار می ماند، خوابش نمی گیرد چرا این سخت تکراری. عصر پنجشنبه‌تون بخیر و روزهای سختتون بی تکرار.
درسته که درگیر روزهای سختم، برای تو که وقت دارم عزیزم، واسه این همه ناامیدی دعا کن، دعا کن فقط کم نیارم عزیزم. جوونم 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 جوونم، نه اونقدر که از عشق چیزی ندونم، نه اونقدر که عین خیالم نباشه، نه اونقدر که بی تو بخوام و بتونم. ای عشق ببین دلم شکسته از این شبای خسته، از این همه جدایی، ای عشق خراب حال و روزم، می سازم و می سوزم تو تنهایی، ای عشق ببین دلم شکسته از این شبای خسته، از این همه جدایی، ای عشق خراب حال و روزم، می سازم و می سوزم تو تنهایی.